لزوم بهره‌گیری از نگاه حرفه‌ای به فعالیت‌های نابینایان در فضای مجازی. امیر سرمدی، مدیر مسئول. بیش از 10 سال است که نابینایان نیز همپای توسعه اینترنت در زندگی عموم افراد جامعه حضوری فعالانه در فضای مجازی دارند. سیر حضور آنها مانند سایر مردم جامعه در اوایل دهه 1390 در وبلاگ‌ها و وبسایت‌ها آغاز شد و در ادامه با پیدایش شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها، نابینایان نیز به سرعت خود را با این فضا تطبیق دادند و به بسترهای جدید روی آوردند. تا جایی که در حال حاضر هیچ پایگاه و پیام‌رسانی در فضای مجازی وجود ندارد که کاربران نابینا در آن حضوری فعال نداشته باشند. در کمترین حالت هر کس صفحه‌ای در اینستاگرام راه انداخته و برای خودش فعالیت می‌کند. تعداد گروه‌ها و کانال‌های واتساپی و تلگرامی هم که دیگر قابل شمارش نیست. شاید اگر 7-8 سال پیش قرار بود وبسایت‌های ویژه نابینایان را شمارش کنیم، تعداد آنها از انگشتان یک دست فراتر نمی‌رفت. اما در قرن 15 هجری شمسی صدها صفحه، گروه و کانال در فضای مجازی به دست نابینایان مدیریت و بروز می شوند. نابینایان خیلی زود خود را با شبکه اجتماعی کلاب هاوس وفت دادند و کم کم حضور خود را در یوتیوب و توییتر تثبیت کردند. نگاهی به سالهای ابتدایی حضور نابینایان در فضای مجازی. 3-4 سال ابتدایی حضور نابینایان در فضای مجازی که عمدتاً با فعالیت در وبلاگ ها و وبسایت ها همراه بود، علارغم آن که برای این قشر تداعی کننده خاطرات اغلب شیرین است، عمدتاً همراه با تفرقه افکنی و رقابت های بی حاصل می گذشت. در واقع عدم اتحاد و جو روانی نامناسبی که در فضای واقعی جامعه نابینایان وجود داشت، به همان کیفیت در فضای مجازی نیز ظهور و بروز می نمود. در کنار این فضا اما مطالب و آموزش های بسیار مفیدی در آن سالها تولید و منتشر شد که سهم بسزایی را در زندگی مستقلانه و توانمندسازی جامعه آسیب دیدگان بینایی به دنبال داشت. عدم فعالیت‌های مستمر و تولید محتوای ناپایدار در فضای مجازی نابینایان. از اواسط دهه 90 به بعد که شبکه‌های اجتماعی جای خود را کم کم در میان مردم باز کرد، نابینایان نیز وارد بسترهایی همچون تلگرام، واتساپ، اینستاگرام و تیم تاک شدند. نکته قابل تأمل در این بین اما عدم فعالیت‌های مستمر نابینایان در این فضا هاست. احساسات غالب آن روزهای فعالیت‌های نابینایان در فضای مجازی بود. توجه به یک موضوع مرتبط با نابینایان به سرعت به یک دغدغه فراگیر بدل می شد و بیان که نتیجه ای حاصل شود، احساسات که فروکش می کرد سر آن موضوع هم به سرعت به طاق نسیان می خورد. برای مثال برگزاری کنفرانس‌های مجازی در تیم تاک زمانی آنچنان رونق پیدا کرد که هر شب شاهد برگزاری چندین کنفرانس بودیم و مدتی بعد این مسئله هم فراموش شد. آسیب دیگری که حضور نابینایان در فضاهایی مانند تلگرام، واتساپ و تیم تاک ایجاد می‌کند، آن است که این فعالیت‌ها در قالب وب ثبت و ضبط نمی‌شوند. با توجه به اینکه دستیابی به عمده محتوای تولید شده در این قالب از طریق جستجوی گوگل دشوار یا حتی در برخی مواقع ناممکن است، این قبیل فعالیت‌ها عملاً نمی‌توانند اثر بخشی مستمر و مناسبی برای جامعه هدف داشته باشند. از آنجا که تبع استفاده از این اپلیکیشن ها ممکن است مثل بسیاری بسترهای قدیمی در میان کاربران سرد شود، عملاً تمامی این آموزش‌ها در خطر ثبت در یک فضای ناایمن و حتی نابودی قرار دارند. به تمامی مدیران فعال جامعه نابینایان که در تیم تاک، واتساپ، اینستاگرام و تلگرام فعالیت می‌کنند، توصیه می‌شود آموزش‌ها و مطالب مفید خود را از طریق وبسایت‌ها نیز آرشیو کنند تا به صورت پایدارتری در اختیار اعضای جامعه هدف قرار بگیرد. نکته دیگری که در این حین باید به آن توجه شود، تولید محتوا در جامعه نابینایان به صورت صوتی است. تولید به روش صوتی مزایا و معایبی دارد، اما تولید محتوای متنی از نظر دسترسی موتورهای جستجوگر میتواند اثر بخشی بیشتری داشته باشد. آسیب دیگری که در فضای مجازی نابینایان امری رایج است، عدم فعالیت‌های مستمر و تخصصی است. پادکست‌ها و مجموعه‌های زیادی هستند که با شور و شوق اولیه و اهداف آنچنانی شکل می‌گیرند و بعد از چند هفته به کلی از بین می‌روند. در حال حاضر تعداد مجموعه هایی که به شکل مرتب و مستمر مشغول تولید پادکست های تخصصی برای نابینایان هستند شاید کمتر از 5 یا 6 مورد باشد. این در حالی است که با نگاهی به نمونه های موفق خارجی می توان دریافت که نظم و استمرار در تولید یکی از برگه های برنده آنها در تولید محتوای صوتی بوده است. کم نیستند پادکست هایی که عمرشان به بیش از 10 سال می رسد، از آنجا که محتوای صوتی بیش و پیش از آن که بین عموم جامعه محبوب شود همواره محبوب قلوب نابینایان بوده، حتی در میان پادکست های ویژه نابینایان می توان نمونه هایی را پیدا کرد که تاریخ تولدشان به قبل از پیدایش کلمه پادکست باز می گردد. فضایی که حرفه‌ای و هدفمند مدیریت نمی‌شود. حضور نابینایان در فضای مجازی بیش از آن که حضوری حرفه‌ای و هدفمند باشد، جنبه داوطلبانه و سر و شکل دورهمی‌گونه دارد. نظم و استمرار در تولید از سوی نمونه‌های موفق خارجی که در سطور بالا از آن سخن به میان آمد، لزوماً محصول حس خیرخواهی و نوع‌دوستی افراد نیست. مطمئناً کسی که قصد می‌کند وقتش را مصروف تولید محتوا برای هم‌نوعانش کند، عنصر هم نوع خواهی را مد نظر قرار داده است. اما این به تنهایی کافی نیست و آنچه باعث تداوم 15-20 ساله پادکست های خارجی شده حمایت مالی از سوی شرکت ها و مجموعه های تجاری است. شرکت های تجاری و مجموعه هایی که دستشان به دهانشان می رسد حامی یک پادکست تخصصی می شوند تا چراغش روشن بماند و سایر نابینایان هم بتوانند از مطالبش بهره مند شوند. نکته دیگری که در این بین جلب توجه می کند کیفیت ضبط عالی، ویرایش صوتی حرفه‌ای و حضور گویندگان مسلط نابینا در این مجموعه پادکست هاست. مسئله‌ای که هم نوعان هموطنمان کمتر به آن توجه می‌کنند و عمده بسته های تولیدی در زمینه گوناگون اهم از آموزشی، توانبخشی، فرهنگی و غیره از این حیث کیفیت مناسبی ندارند. البته اشاره به این نکات نافی زحمات نابینایانی نیست که بدون دریافت حتی یک ریال سهم عمده‌ای در ایجاد استقلال جامعه هدف خود داشتند. مشکل اما دقیقاً همینجاست. کار داوطلبانه امکان استمرار ندارد و مجموعه هایی که در حوزه های آموزشی یا سایر عرصه های مورد نیاز جامعه نابینایان محتوا تولید می کنند، ابتدا باید برای خود یک حامی مالی دست و پا کنند. این امر هم تنها در صورتی امکان پذیر است که آن مجموعه ابتدا چندین اپیزود مشخص منتشر کند، برای خود در فضای وب جایی دست و پا کند و با داشتن طرح‌های مشخص بتواند جذب منابع مالی کند. یکی از راه‌های جذب حامی مالی شاید این باشد که افراد طرح‌هایشان را از طریق مجموعه‌های اسم و رسم داری مثل سازمان‌های مردم نهاد پیش ببرند تا از بخت بیشتری برای تعامل با شرکت‌های تجاری و اشخاص حقوقی برخوردار شوند. عدم حضور فعالانه تشکل‌های نابینایی در فضای مجازی. به هر اندازه که نابینایان خود به صورت شخصی و داوطلبانه در فضای مجازی حضوری فعالانه دارند، ردپایی از انجمن‌های ویژه نابینایان در بستر اینترنت وجود ندارد. هر دو شبکه ملی نابینایان، یعنی چاوش و شمنا، نه وبسایت مشخصی دارند تا فعالیت‌های خود را در آن انعکاس دهند و نه در شبکه‌های اجتماعی صاحب یک صفحه یا کانال هستند. رویه بسیاری دیگر از انجمن‌های بعضاً قدیمی و شناخته شده هم همین است. عدم تعامل آنها با اعضای جامعه هدفشان از طریق اینترنت آسیب‌های بسیاری را به دنبال دارد که از حوصله این یادداشت خارج است. آن دسته از سمن‌هایی هم که وبسایت رسمی دارند، هیچ وقتی برای تولید محتوای درخور نمی‌گذارند. دیگر نکته حائز اهمیت، عدم توجه به تولید محتوا به زبان انگلیسی است. در واقع، آن دسته از سازمان‌ها و انجمن‌های مختص معلولان و نابینایان که وبسایت مشخصی دارند، کلیه فعالیت‌ها فقط به فارسی در دسترس است. این کوتاهی از سوی سمنها و سایر مراجع باعث می شود راه تعامل نابینایان ایرانی با فعالان حوزه نابینایان در آن سوی مرزها بسته شود و اگر کنشگران و پژوهشگران حوزه معلولیت در خارج از کشور بخواهند اطلاعاتی درباره نابینایان ایرانی و تشکل‌های آنها به دست آورند، منبع مشخصی در این زمینه به زبان انگلیسی جنسی وجود نداشته باشد. حتی وبسایت سازمان بهزیستی هم به عنوان متولی امور معلولان در ایران فاقد این مشخصات است. به مدیران انجمنهای نابینایی که در فضای اینترنت فعال هستند توصیه می شود شرح مختصری از فعالیت‌ها و اطلاعات مجموعه خود را به زبان انگلیسی نیز در بخش فهرست وبسایت یا پایگاه اینترنت خود قرار دهند تا به این شکل ردپایی از سمنهای نابینایان در ایران در سطح بین‌المللی وجود داشته باشد. مخلص کلام آن که با توسعه تکنولوژی و شبکه‌های اجتماعی می‌طلبد جامعه نابینایان نیز به صورت سازمان یافته و حرفه‌ای‌تری در این فضا حاضر شوند و تولیدات خود را در زمینه‌های مختلف با کیفیت و اثربخشی بیشتری منتشر کنند. در همین راستا انجمن نابینایان ایران نیز در نظر دارد با برگزاری جشنواره ملی گامینو که هر دو سال یک بار برگزار خواهد شد برای آن دسته از نابینایانی که در فضای مجازی تولید محتوا می‌کنند باعث انگیزه مضاعف و رقابتی سالم در میان آنها شود. مراسم اختتامیه اولین دوره جشنواره ملی گامینو روز شنبه 23 مهر ماه همزمان با روز جهانی ایمنی عصای سفید برگزار می‌شود و از آثار برتر ارسالی به دبیرخانه جشنواره تقدیری شایسته به عمل خواهد آمد.